أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مسئله از مسائل فصل ششم که مرحوم شیخ عنوان کردن این بود که اگر ذوالخیار فرض بکند حکم تکلیفی چیست و حکم وضعی چیست؟ کالایی را که کسی خرید و خیار داشت، اگر مشتری که خیار داره فرضاً فصل بکند حکم تک در دو مقام باید بحث کرد. مقام اول راجع به فاسخ، مقام دوم راجع به اون شخص مفسوخ علیه. در مقام اول و همچنین در مقام دوم هم باید که از دو جهت بحث کرد، یک جهت تکلیفی و یک جهت حکم وضعی. مقام اول تا حدودی وضعش روشن شد. دو جهتی که در مقام اول بود اشارش این بود که از در حکم تکلیفی بر فاسخ فقط اعلام لازم است، یک، و تخلیه بین خود و بین این کالا، دو، که اگر مفسوخ علیه یعنی بایع خواست مال خودش استرداد کنه بتونه. اما ایصال به بایع واجب نیست مگر اینکه شرط کرده باشد. نه، در اقاله اینطور هست ولی در فصل اینطور نیست. یه جنسی رو آدم خرید، یه کالایی رو خرید، حمل و نقل به عهده هر که هست طبق قرائض و ارتکازاتی که هست به عهده اوست. در عرف ما اگر کسی جنسی رو فروخت باید تحویل بدهد. در عرف ما اگر کسی جنسی رو فصل کرد باید ببره پس بده. این با شرایط و غرایز عرفی همراه است. عقد هم مبنیاً علی ذلک القرار منعقد می شود. و اما اگر کسی یک کالای را خرید، این کالا را هم در یک جای عمومی هست و تسلیم و تسلم واجب هست، اگر چنونچه اون مفسوخ علیه کالا را آورد تسلیم کرد، بر اینم واجب است که تسلیم بکنن. اگر او گفت که بیا مالت رو ببر، اینم بگیم بیا مالت ببر. همونطوری که این کالا در اختیار ذوالخیار بود فرض شد، عوضش هم در اختیار مفسوخ علیه است. اگر چنونچه ایصال واجب باشه بر هر دو واجب است، و اگر تخلیه کافی باشه برای تخلیه در هر دو جا کافی است، و اگر شرط ضمنی این باشه که اگر فصل کردی بیاری برگردانی، برابر اون شرط ضمنی باید عمل کرد. وگرنه طبق قاعده اولیه کسی که فصل کرد فقط همین دو امر لازم است، باید به طرف اعلام بکند که من معامله را فصل کردم، یک، باید بین خود و این کالا مانع ایجاد نکند که صاحب کالا هر وقت خواست بیاد ببره، دو، سمن هم همین دوت، عوضش هم همین طور است، او هم باید بره در مغازه سمن رو بگیره، نه اینکه بر او واجب باشد که سمن رو بیاره تو خونش بده، این هم باید اونجا بره بگیره. این بسیار خوب، بله بله، بسیار خوب، مال اوست دیگر، مال اوست، هر کسی باید مال خودشه ببره. اگر قرار اغلا بر این است، عرف بر این است، عقل مبنیاً علی ذلک القرار بسته می شود، این باید تحویل بده. و اگر قرار اون نیست، خب همونطوری که خریدار با حمل و با هزینه خود مال خود را از انبار او گرفت آورد منزل خود، فروشنده با هزینه خود مال خود را از منزل او باید ببره تو انبار خود، چون هر دو قرار کرده گذاشتن که حق فصل با مشتری است. غرض این است که هزینه حمل و نقل برابر عرف، هر کسی مال خودش را باید ببره. این دو جهت در مقام اول روشن شد. حکم وضعیش روشن بود دیگر، که اگر چنونچه او در تسلیم امتناع کرد یدش ید زمان است، اما اگر در تسلیم امتناع نکرد، کوتاهی نکرد، یه آتش سوزی شد، یه زلزله شد، مال او هم تلف شد، مال این هم تلف شد، او دیگه ضامن نیست. در مقام ثانی که مفسوق حکم مفسوق علیه باشد، این هم دو جهت درش هست. یعنی اگر کسی کالایی را فرض کرده، حالا فرض کنید معامله جنس به جنس است، این کشور و اون کشور جنس و رو اون کشور هم در قبال این جنس داد، که حالا پول نقد در این گونه موارد خیلی کم است، جنسی رو با جنسی معامله میکنه. حالا این شخص فرش داد، او برنج داد یا گندم داد یا میوه داد یا کالای دیگر داد، در حقیقت یه جنسی رو به جنسی دیگه معامله کردن. در این مورد که مثلا مشتری حق فسخ داشت، فسخ کرد، با فسخ تو فسخ هم مستحضرید که ایقاع است، عقد نیست، لذا قبول طرف دیگر لازم نیست. همین که بگوید فسخ تو کافی است، یا صرف اراده کافی نیست، یه مبرز قولی یا مبرز فعلی لازم است، یا باید بگه فسخ تو یا رد بکند به ماننده. اگر چون چه مفسوخون علیه با خبر نشد که ما عامل فسخ شدن، این میتواند مجادله حکم حسب ظاهر حکم تکلیفی در این تصرف کند. اما وقتی فاسق اعلام کرد که من فسخ کرده ام، مفسوخ علی حق ندارد در اون کالایی که به عنوان ثمن در اختیار دارد تصرف کند. اعلام بر او واجب نیست، برای اینکه خود فاسق مطلع است نه او. در جریان فاسق اعلام واجب بود، چون فاس از طرف او بود، مفسوخ علیه خبر نداشت، او باید اعلام بکند. اما برای فاس مفسوخ علیه دیگه اعلام مطرح نیست، چون کار به دست خود فاسق است. لکن تخلیه لازم است، یعنی بین خود به بین این کالا با تخلیه بکند، امتناعی از تسلیم نداشته باشد، آماده باشد که بیان ببرد. اگر فاسق از تسلیم اون کالا امتناع می کند، این هم می تواند امتناع کند. پس از اثر حکم تکلیفی بر فاسق اعلام واجب بود و تخلیه، بر مفسوخ علیه اعلام واجب نیست، چون خود فاسق می داند، ولی تخلیه لازم است، یعنی آماده کند که صاحب کالا بیاد ببره. و اگر صاحب کالا از تسلیم امتناع دارد، این هم میتواند از تسلیم امتناع کند. هذا تمام الکلام فی الجهت الاولا، یعنی حکم تکلیفی. اما حکم وضعی همونطوری که در مقام اول روشن شد، اینجا حکم همین است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که ید مفسوخ علیه در مقام اول، ید این شخص نسبت به این مال ید زمان بود. الان که فسخ کرد، ما شک میکنیم که آیا این ید زمان است یا نه، استحساب میکنیم که نقد مرحوم آخوند، نقد مرحوم اسلام کاظم، نقد مرحوم آی ناینی غالبا متوجه همین قسمت است که ید کل واحد اینها ید زمان هست، به زمان معاوضی، نه زمان ید. با فسخ این زمان معاوضی کلن از بین رفته است. در حدوث زمان ید ما شک داریم که آیا علل ید شامل می شود یا شامل نمی شود. اگر گفتیم علل ید مطلق ید بر اموال دیگری زمان ید می آورد، بله اینجا شامل می شود، هم مفسوخ علیه زامن اون ثمن است، هم فاسق ضامن این مثمن. اما اگه گفتیم مطلق ید زمان نمیارد، یه ید عدوانی بود باشد این علل ید، خب یه کسی مال خودش تو خونه آدم جا گذاشت، یا آمد در مغازه کسی مال خودش جا گذاشت، الان در تحت تصرف صاحب مغازه یا صاحب خانه است، انسان بگید این ید زمان است. ید زمان آن است که اگر بدون تفریط و بدون تقصیر تلف بشود، اون شخص ضامن است. آیا این چنین است که اگر یه حادثه پیش آمد، اموال صاحبخانه هم سوخت، مال اینم سوخت، صاحبخانه هم مال اینو ضامنه؟ یا نه، علل ید ما اخذت اون ید زمان رو، ید عدوانی نشان می شود، از اینجا ها منصرف است. ممکن است ید مالکی نباشه، امانت مالکی نباشد، امانت شرعی هم نباشد، اما ید عادیه هم نباشد، چون اینا که نقیزه هم نیستن که اگر ید امانی نشد الا و لابد ید عادیه است. امانت مالکی آن است که مالک مستعمل باشد، به کسی بگد من میخوام مسافرت، این مال رو پیش شما امانت میسپارم، این امانت مالکی است. امانت شرعی این است که کسی آمده تو مغازه آدم، تو خانه آدم، کتابی دستش بود اونجا جا مونده، این رو استیمان نکرده، به صاحب مغازه نگفته این امانت دست شما باشه، ولی شارع فرمود که حالا که این مالش اینجا افتاده و یادش رفته بره، شما شرعا امینی، این به دست شما به عنوان امانت هست. این نبود که در اتلاف حفظی و کوتاهی بکنید. لغته به مانند اون هم از یک نظر داخله در امانت شرعی هست. صاحب مال کسی رو امین نکرده که به عنوان امانت بشه بسپاره، اما شارع مقدس مال لغته و امثال ذالک را امانت شرعی امانت میدونه که میشه امانت شرعی. خب ممکن است که این ید ید امانت باشه، ممکن هم نباشه، اما شمول علل ید آسان نیست، مگر اینکه کسی قائل به اطلاق این علل ید باشه. همین که مال در دست کسی قرار گرفت اون شرع ضامن است. اگر ضامن بود یعنی اطلاف هم نکرد، طرف سماوی طرف شد، این ضامن است. اثبات این کار آسانی نیست. خب پس بنابراین زمان معاوضه کلن منتفی شد، زمان ید هم مشکوک الحدوث است. یه بیانی مرحوم شیخ دارد که مورد نقد مرحوم آقای نایینی و امثال آقای نایینی است، اون اینه که مرحوم شیخ فرمودند بین که این یدی که گذاشت بر این مال، این ید دیگه ید قبلی نیست. برخی ها گفتن به این که ید جدید که نیست، این چه فاسخ چه مفسوخون علیه، این یدش ید زمان بود، الان هم همینطور است و ید جدیدی که نیست. پاسخش این است که یدی که به مال تعلق میگیرد این چهار قسم است: یا در حدوث و بقا ید زمان است، یا نه در حدوث نه در بقا ید زمان نیست، یا در حدوث ید زمان است و در بقا ید زمان نیست، یا در حدوث ید زمان نیست و در بقا ید زمان است. این سور عربر داره. اونجا که حدوثن و بقاان ید زمان باشد، مثل مال عدوانی که کسی گرفته و الان چند سال دستشه، از آغاز این مال تحت ید او بود، این ید زمان بود، الان که چند سال گذشته ید زمان. یه وقت است که مال حدوثن و بقاان ید زمان نیست، مثل که مال آدم 10 سال قبل خریده، خب این مال خود آدم که این ید که ید زمان نیست، ضامن نیست که، مال خود آدمه، 10 سال قبل مال آدم بود، الان مال آدم، پس حدوث و بقاش یه حکم داره. گاهی ممکن است که حدوثن ید زمان باشه، بقاان ید زمان نباشه، مثل که حدوثن مال مردم رو گرفته، بعد از این مدتی حالا خریده از صاحبش، به فکر عقل افتاد و مال رو خریده، این مال حدوثاً تحت ید زمان بود، بقاً تحت زمان نیست. یه وقت است که نه، حدوثاً زمان نبود، بقاً تحت زمان است، یه مال رو خریده که بپردازه مال رو نسیه، بعد موقع سر رسید که شد دیگه حالا نمیده، وقتی از اول قصد داشت بده و مال رو خریده، بیع محقق شده و این رو خارجی معامله شده، وقتی که خریده ید دیگه ید زمان نبود، کشه زمان معاوضه بود اما زمان ید نبود، اما الان این چنین است. یا مالی رو کسی به انسان هبه کرده، گفته این مال دستون باشه، موقتا باشه، استفاده کنید، هر وقت خواستم بدید، بعد از یه مدتی طلب کرده، این حاضر نیست رد کنه، حدوثاً این مال ید زمان نبود، بقاً ید زمان است. چه در حدوث چه در بقا، معیار همون حالتی است که ید دارد. خب پس بنابراین این مسئله اخرین از مسائل فصل ششم که اگر ذوالخیار فصل بکند حکم تکلیفی او چیست و که وضعی او چیست به حمدالله روشن شد، هم در مقام اول هم در مقام ثانی. حالا انشاءالله بعد از دهه محرم احکام قبض شروع بشه. روز چهارشنبه است، این مقداری من بحثای اخلاقی خودمون رو مطرح کنیم. مستحضرید که قرآن و اسرت اینها میزانن، هم میزان علمی و معرفتی هم، هم میزان اعتقاد و اخلاق و اوصاف و اعمال هم، اینا ترازوی هم. این اصل اول که لذا فرمود اینا سغل هم، میزان هم. اصل دوم است که ما وظیفه ما اینه که خودمون رو بر این میزان عرضه کنیم، چه در مسائل معرفتی و چه در مسائل عملی. اصل سوم این است که در قرآن اطرد دو دسته از عناوین است. بعضی از این عناوین آشناست، عرضه کردن خود بر اونها خیلی سخت نیست، مثل حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، حسن و غب، سعادت و شقاوت، تقوا و تمرد، عدل و ظلم و علم و جهل، سعادت و شقاوت. اینا یه عناوین است که در قرآن اطرد بیانات سنت اطرد علیه السلام هست. انسان بالاخره به اندازه کوشش و سعی خود میتواند در این زمینه فکر بکند و خودش عرضه بکند. اصل چهارم این است که یه سلسله مطالبی است که آشنا نیست، در جای دیگر این حرف ها نیست، هم پی بردن به اینها آسون نیست، هم عرضه کردن خود بر قرآن و کریم. یکی مسئله حیات و ممات است، یکی مسئله انسان و حیوان است، یکی مسئله خواب و بیداری است، یکی مسئله جنون و عقل است، یکی مسئله سلامت و مرض است. یعنی قرآن کریم بعضی ها رو مرده میدونه، بعضی ها رو حیوان میدونه، بعضی ها رو مریض میدونه، بعضی ها رو دیوانه میدونه، بعضی را خوابیده و خواب رفته میدونه. ایناست. خب ما از کجا؟ اون بخش اولش تا حدودی روشن است. برابر همون بخش اول طبق مدلل لفظی میبینیم چه در قرآن یا در روایات اهل بیت علیهم السلام بعضی ها را مرده میدونن، بعضی ها را حیوان میدونن، بعضی ها را خوابیده میدونن، بعضی ها را مریض میدونن، بعضی ها را دیوانه میدونن و ما بحث به ظاهر میبینیم با دیگران فرق نمی کنن. اینجاست که کار دشوار است. هم مطلب مهم است، هم راه تشخیص دشوار است، هم ضروری ماست، برای اینکه محل ابتلای ماست، محل ابتلای علمی و عملی ماست، برای اینکه ما هم بود خودمون عرضه کنیم شاید در داخل یکی از این گروه ها باشیم. خب اگر قرآن کریم درباره دفعه بود امواتون غیر و احیا، یا فرمود لینذر من کان حیاً و یحق القول للکافرین، که اگر کسی مواعظ الهی را نپذیرفت، عقیده دینی پیدا نکرد، مان مرده است. انسان برای تشخیص این که زنده است یا مرده کار آسانی نیست. تشخیص این که جزء انسان است یا جزء الهی که کل انعام برهم ازل کار آسانی نیست. تشخیص این که سالم است یا فی غروبه مرضان کار آسانی نیست. تشخیص این که سالم عاقل است یا دیوانه است این کار آسانی نیست. برای اینکه شما ببینید درباره ربا فرمود فعذر و بهر به مدلا، در بسیاری از روایات امثال زاله این است که اگه کسی این کار انجام بدد محارب الله یا فبا منزلت المحارب، پس اینطور نیست که حرب با خدا منحصرا در گناه ربا باشه، در گناهانی که همسط ربا هستن اونم همی هست. خب درباره ربا خار فرمود اینا دیوانن. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس. مخبط خبط دارد، یعنی دیجن زده است، یعنی دیوان است، چون او خیال میکند که رشد اقتصادی در اینه که خون مردم رو بمکه. خب خیلی هستن که این را راه درآمد صحیح میدونن، راه اقتصاد رشد کرده میدونن و این رو کیاست و زرنگی و زیرکی میدونن و از اون طرف قرآن این رو جنون میدونن. خب پس معلوم میشه هم پیچیده است و هم لازم، برای اینکه الا و لا بود در بین گناهان این تو نیست که ربا فعزن و بحر بمیرلا، در جای دیگر هم همین تعبیر هست. خب اگر ربا چون هر به مدلا هست، مسجد کبیر هست، طغیان در برابر خداست، خبت است و جنون است، گناه های دیگر هم همینطور بود باشه. اینه که محل ابتلا انسان است و ضروری هم از آدم بدونه به پیچیدم است. درباره سلامت هم همینطور است که ما سالمیم یا مریض. خب حالا تنها وقتی که در سوره مبارک احزاب دارد که لا تخزعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض، صرف طمع در نامحرم و رو به نگاه نرسه و رو به تماس نرسه، این مرض هست. خب تماس و نگاه چطور مرض نباشه؟ انسان میخواد ببیند که مریض است یا سالم، این هم اختصاصی مسئله نگاه به نامحرم که ندارد، که طمع به نامحرم که ندارد، در گناهانی که هم سطح اوست یا بالا بدتر از دوست هم هست دیگر. پس انسان باید بدوند که قلبش مریض است یا نه، برای اینکه یه روزی میرسی که فقط قلب سلیم را نجات میدن، الا من اتى الله بقلب سلیم. پس این ضروری ماست دیگر، یعنی محل ابتلای ماست علما و عملا. پس در جریان حیات و ممات اینطوره، انسان حیوان اینطوره، سلامت و مرض اینطوره، جنون و عقل اینطوره، تا برسیم مسئله خواب و بیداری که او رو باید مقدار بیشتر نظر کنه. خواب و بیداری در بسیاری از کلمات اهل بیت علیهم السلام، خواه در نهج البلاغه، خواه در صحیفه، خواه در روایات دیگه، فرمود خیلی ها خوابن. تو خطبه های نورانی از امیر سلام الله در نهج البلاغه دارد که یا ایها الانسان الیس من نومتک یغزتون، تا کی میخوای بخوابی؟ وقتی نباید بیدار میشی. یغزه در مقابل خواب است، بیدار. تو دعاهام همین است که به خدا عرض میکنیم خدایا ما مشکل جدی داشتیم الا فی وقت ایغزتنی، تو ما رو بیدار کردی. ما را برای اینکه بفهمیم خوابیم یا بیدار یه علامتی بر ما گذاشتن. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید است که الناس نیامون ازاماتون تبهو، مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشن. خب این یعنی چی؟ وجوهی برای تفسیر در تفسیر این حدیث شریف گفتن. یکی از اون وجوه اینه که آدم خواب بیده در عالم رویا مطالبی رو میبینه، صور رو میبینه، اشیایی رو میبینه که به دست او رسیده. وقتی بیدار میشه میبینه دستش خالیه، هیچ کدام از اونها نیست. این یکی از خصوصیت‌های رویاست که در خواب انسان با اونها روبرو شده. انسان نائم چیزایی رو میبینه، وقتی بیدار شد میبینه خبری نیست. خیلی هستن که در زمان حیات خیال میکنن چیزی دارن، اینا کمال است. این در احتضار معلوم شه اینا چیزی نیست. خب انسان خوابیده وقتی خیلی از چیزها رو در عالم رؤیا میگیره و خیال میکنه این باغ و راغ مال اوست، وقتی بیدار میشه ببینه دستش خالیه، این شخصی هم که در مدت عمر تلاش و کوشش میکرد اخلده، یحسب ان ماله اخلده، این در احتضار میبینه دستش خالیه، با دست خالی باید بره، خب این تا حال خواب بود دیگه. اگر بیدار بود چیزا رو تهیه میکرد که به همراه خود میبرد. بالاخره مسافر زاده راه لازم است. میشه انسان مسافر باشه، زنده باشه، روح داشته باشه، بدن داشته باشه، مسکن و مأوا و لباس و غذا نخواد. بالاخره چیز بود ببره برای اونجا دیگه. این دستش خالیه. این معلوم شد تا حال خواب بود. الان بیدار شد. الناس نیامون ازا ماتون تبهو. ما الان واقعا میتوانیم این رو عرض بعض عرض خود بر قرآن و روایات بفهمیم خوابیم یا بیدار. اگر چیزایی که داریم به همراه ما میآید، معلوم شد الحمدلله بیداریم. و اگر چیزایی که داریم به همراه ما نمی آید، معلوم شد خوابیم. یه انسان نائم چیزهایی رو به خیال خود فراهم بکن، چه وقتی بیدار شد میبینه دستش خالیه. یه انسانی که دنیا طلب است، یحسب ان ماله و اخلده، چیزهایی را از راه حرام و شبهناک تهیه میکند بدون اینکه در راه خیر قدم بردارد و هنگام احتضار میبینه دستش خالیه، خب معلوم شه خوابه دیگه. حالا حتما ما باید به حالت احتضار برسیم که ببینیم بفهمیم این مدت خواب بودیم یا نه. حاسب و انفسهم قبل ان تحاسبوا، ما خود رو بررسی کنید. خب اگر این محاسبه ثمر بخش نبود، جواب نمیداد، که عمل دستور نمیدادن، مثلا میشه جواب میده، جواب مثبت هم میده، یعنی انسان کاملا میتواند بفهمد که خواب است یا بیدار. این که شده حی ابن یغزان، اون که شده الا فی وقت ای غستنی، وقتی که تو منو بیدار کردی، یا به پاسخ هست امیر سلام الله و یا ایال انسان علیس من نوم بکه یغزتون، تا که این وقت بخوابی. خب این وقت بیدار میشه، بررسی میکنه، میبینه این کارا که من دارم اینو یقینا همراه من میاد. اگر کسی لله عبادت کرده، این میبینید اون خطبه های چیز روی مقدار طولانی بود و نشد ما بیاریم بخونیم. این خطبه که وجود مبارک هست امیر در اوصاف متقیان به حمام فرمود و در پایان اون شیهه زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد، وجود مبارک هست امیر فرمود هاکذا تصنع المفازه. این خطبه نورانی تقریبا 20 صفحه است. خب این یک علی سلام الله علیه میخواد که استاده 20 صفحه اینجور معادل کلمات نبوی و اینها انشاء کنه. منتها مرحوم سید رضی رضوان علیه بخشی از این خطبه نورانی را اصلا نقل نکرده، بخشی از این را هم تقطیع کرده. این خطبه 220 که تقریبا 3-4 سطر است، که در اون خطبه از اون دقائق اهل سلوک اهل معرفت است که قد احیا عقله و امات نفسه و حتی برق له برق لام اون کثیر. این از خوردن و خوابیدن به اندازه ضرورت بسنده کرده، پرخوری نکرده، عقلش زنده کرده، نفس اماره و مصورش رو از بین برده و حقایقی برای او برق زده و کشف شده، درها را یکی پس دیگری گشوده، حتی رسیده به باب سلامه. این 3-4 سطر بیشتر نیست. این خطبه 220 این کشف و شهود را تنظیم میکند، از علم الیقین به عین الیقین میرساند. خب این جزء همون خطبه است که به حمام گفته. این خطبه 220 این نهج البلاغه، تمام نهج البلاغه از کتاب های پربرکت و نورانی این سالهای بعد از انقلاب است که به لطف الهی چاپ شده. این کتاب را حتما تهیه کنید، چون فرق نمی کند همه اون چرا که مرحوم سید رضی نقل کرده، اون چرا که نقل نکرده همه کلام است امیر است دیگر. حالا ایشون به یه ملاحظاتی برخی از این کلمات رو نقل کرده، برخی نقل نکرده. این تمام این کتاب شریف به نام تمام نهج البلاغه است. این رو حتما باید تهیه کنید، برای اینکه در ردیف صحیفه سجادی است که در پناه قرآن کریم دید. این خطبه رو شما یه بار ملاحظه فرمایید، میبینید تقریبا 20 صفحه است، گرچه در اون مجلدات 7 جلدی چون منابع در زیر این صفحه نوشته این 60 صفحه است، ولی با صرف نظر از اون منابع تقریبا میشه 20 صفحه. در همین خطبه مسئله زهد و عرفان و اینا رو که مطرح میکند، میفرماد این کسی که مؤمن است، این کسی که عارف است، این کاری انجام میدهد خدمتن للجمهور. این جمهور یعنی توده مردم. این کلمه جمهور تو همین خطبه نورانی از دمیر است. خدمت به مردم جزء رهاوردی است که انسان در احتضار به همراه خودش داره. برای ماها که در کسوت روحانیتیم به افتخار ما این است که جزء سربازان ولی عصریم، در ما کنار مائده و معدبه اهل بیت نشسته ایم، الان این دهه محرم که در پیش است بهترین ذخیره است برای ما که هم نام مبارک سید شهدا و اهل بیت رو احیا کنیم و هم به مردم خدمت فرهنگی بدیم. این عواطف مردم را در خدمت عقل ببریم، عقل مردم را با عواطفشون هماهنگ کنیم. این از بهترین راه‌های پذیرش اندیشه و انگیزه است. مکتب‌های دیگه یا اندیشه دارن یا اگر هست خیال است، اما اون که اندیشه صحیح الهی داشته باشه، انگیزه صحیح الهی داشته باشه، هر دو بال را داشته باشه کربلاست. خب شما میدین حسین ابن علی در فقه هم همین کار کرده. این مغول که آمدن، این تتار که آمدن، جنگ هایی که اتفاق شده، قضایایی به مراتب بدتر از کربلا اتفاق افتاد. شما این تاریخ جنگوش های جایین رو بخونید، مورد زمان حمله مغول. اینا افراد رو قتل عام کردن، سرها رو بریدن، پوست سر کندن، تو پوست سر کاه گرفتن، این پوست سر که پر کاه شد تو شهرها گردوندن، بعضی ها رو مسله کردن، دو تا دست و دو تا پا رو در دو تا کلون شهر ایران گذاشتن در دم دروازه، بعد اینا رو حذف کردن، گفتن بالجمله به یک هفته جهانگیر شدی. خب این کارا رو کردن دیگه، یه دست رو بردن تبریز، یه دست رو بردن مشهد، یه پا رو بردن شیراز، یه پا رو بردن جای دیگه، دروازه ها نصب کردن. در ظرف یک هفته این بدن مسله یکی از سران رو که چهار قسمت کردن در چهار دروازه چهار کلون شهر ایران نصب کردن، بعد گفتن خوب شده یه هفته همه جا رو گرفتی. خب اینا الان تو کتاب‌های تاریخ دفن شده، کسی از این خبر ندارد که خب سرها بریدن، پوست سرها رو کندن، این پوست پر کاه کردن، رو نیزه گذاشتن، گردوندن، اینا که نمیمونه که. خب چطور جریان حسین ابن علی جهانگیر شد؟ اگر ما اندکم ینفده است، قتل و غارت و جنگام همینطوره. اگر ما عند الله یبغاست، جریان کربلا اینا هم همینطوره. ما دستمون پره در تبلیغ. اگر خدای ناکرده کوتاه بیاییم، برمیشه اصول یا تقصیر در ماست. فطرت مردم این حرفا رو قبول میکنه، عقل مردم این حرفا رو قبول میکنه، منتها عمل صالح ما میخواد که از دهن طیب و طاهر این حرفا در بیاد، مردم با جان میپذیرن. حتما این ایام لطف الهی به قصد ارشاد الهی و بلغون رسالاتی و ارشاد و لا یخشون الا الله انشاءالله حرکت بکنی. البته نوشتن و تدریس و کتاب نوشتن و اینها هم بسیار خوب است، اما جریان منبر رفتن و نام ماری سید شاد آوردن و عزاداری کردن و عشق رفتن و انا قتیل القبر را بیاد آوردن یا چیز دیگه است، اینا اون قسمت انگیزه را با اندیشه هماهنگ کردن است. بنابراین این راه خوبی است که خدا در اختیار ما قرار داد. پس ما می توانیم خودمون رو، ما گفتن که حاسب و انفسکم قبل ان تحاسبوا محاسبه کنید، اگر این راه ممکن نبود که امر نمی کردن که. پس می توانیم بعد از عرض بفهمیم زنده ایم یا مرده، انشاءالله انسانیم یا خدا رو کرده حیوان، و سالمیم یا مریض، عاقلیم یا دیوانه، خوابیم یا بیدار، عمده در این بحث اخیر راجب لوم و یغزه بود که اگر ما بیننا و بین الله چیزی داریم که همراه ما می آید معلوم شما بیداریم، اگر چیزای فراهم کردیم که باید بگذاریم بریم معلوم شه خوابیم، چون خوابیده یه چیزی رو میبینه که وقتی بیدار شد میبینه خبری نیست، بیدار یه چیزی داره که همراه او هست. انشاءالله میداری همه شما مشمول عنایت عزیز دیالی است. ارواحنا فدا باشید و الحمدلله.